بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم یاک نعبد و یاک نستعین. خب بحث جمعه شبهامون که پیرامون اسرار نماز هست، به سر رکوع رسیدیم و در مباحث قبل نکات رو در رابطه با سر این مقام که یکی از مقامات ویژه نماز هست عرض شد خدمت شما. اما یه نکته رو حالا در واقع عرض بکنم که یه مقدار یک خلاصه ای از مطالب قبل باشه، چون با توجه به فاصله ای که افتاده بین مباحث که یادآوری بشه انشاءالله برامون. در مقام رکوع یا در واقع اون عمده سر رکوع برمیگردد به تعظیم خدای متعال، یعنی عبد در رکوع میخواد تعظیم خدای متعال رو بکند، حالا با جسم خودش این حالت خم شدن و رکوع رو به جا میارد، اما روح که دیگه جسم نیست میباید روح در این مقام قرار بگیرد و در واقع این جسم ما دارد تبعیت میکند از روح ما، یعنی روح درک عظمت بکند در مقام تعظیم حق تبارک و تعالی بر بیاد، بعد به جسم فرمان میده که نه به این انسان به حد رکوع میاد. خب اینجا یه روایت رو عرض بکنم، حالا قبل از اون این نکته رو دقت کنید. در رکوع که عرض کردیم عمده سر رکوع برمیگردد به تعظیم خدای متعال، زبان عبد در تعظیم حق تبارک و تعالی در واقع از زبان خدای متعال است، یعنی انسان در رکوعش از زبان خدای متعال تعظیم او رو می کند. برای که مقدار مطلب واضح تر بشد، در بحث ماه مبارک که خدمت شما داشتیم عرض کردیم تنها سوره ای که خدای سبحان نیابتن از بندهش نازل فرموده سوره مبارکه حمد، و عبد در واقع نماز در قرائت با زبان حق ثناء حق رو میگوید. و با سر این مطلب که عبد با زبان حق ثناء حق رو میگوید، ببینید آقا، چون ثناء یعنی در واقع به فارسی ستایش، شما وقتی که یک تمجید میخواید بکنی به یک در واقع اصطلاحاً عرض کردم ثناء او رو بگید، خب کی میتواند ثناء ذاتی که نامحدود است بگوید؟ مگر اون میتونه او رو تصور بکنه؟ مگر میتونه او رو بشناسد؟ رسول اکرم عرض میکند ما عرفنا که حق معرفتک، پیامبر هر اندازه که بالا برود باز محدوده، میگه ما عرفنا که ما نشناختیم حق معرفت تو رو. وقتی نشناختیم چطور ثناء او رو بگیم؟ بعد و پیامبر ببینید که به پیشگاه الهی عرض می دارد ما عرفنا که حق معرفتک، بعد می رود به سجده و در سجده هم عرض می کند لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، من حرفی برای ثناء تو ندارم، اونی که خودت ثناء خودت رو گفتی من از زبان تو عرض میکنم. این میشود کمال عبودیت. کمال عبودیت در اینه که لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ببینید انت حضرتت، کما اثنیت علی نفسک، اونجوری که خودت رو ثنا گفتی. خدا چجوری خودش رو ثنا گفته است؟ و مثلا الحمد لله رب العالمین، این ثناء حق است. پس ما در نمازمون اگر عرض میکنیم الحمد لله رب العالمین، این قرائت ما از زبان حق است، ثنایی است از زبان خود است. حالا در تمام نماز این چنینه. حالا در رکوع رو هم عرض کنم، در رکوع هم زبان عبد با زبان خدای سبحان است، یعنی دارد از زبان، مثل در قرائت میگه الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، در رکوع هم همین است. حالا آیه شریفه رو ببینید، این روایت رسول اکرم رو داریم. بعد از اون که رسول اکرم در معراج مأمور به رکوع شد، چون این رسول اکرم در معراجشون یک نماز در واقع معراجی دارند، خیلی خاصه، جبرئیل میاد و در واقع اذان رو، اقامه رو، این نماز معراج رسول اکرم است. بعد وقتی پیامبر مأمور به رکوع شدند، خود خطاب شد به رسول اکرم، فسبح باسم ربک العظیم، با اسم عظیم حق تسبیح کن، اسم عظیم حق رو تسبیح کن. این که من درس کردم عمده سر رکوع تعظیم خدای متعال است، از این فرمایش رسول اکرم است. و رسول اکرم خدای سبحان می فرماد، ببینید، فسبح باسم ربک العظیم. این آیه در دو تا سوره نازل شده است، یکی آیه آخر سوره مبارکه حاقه است. بعد رسول اکرم و اصحاب فرمودند اجعلوها فی الرکوع، این سبحان ربی العظیم و بحمده، این رو در رکوع قرار بدید. پس در واقع ببینید این سبحان ربی العظیم و بحمده گفتن ما در رکوع از این آیه شریفه فسبح باسم ربک العظیم است، پس میشه با زبان حق. یک نکته دیگری هم از حدیث در از نماز معراجی رسول اکرم همینجا عرض بکنم، اینم خیلی نکته شیری نیست. باز خدمت شما عرض میشود، وقتی که رسول اکرم عرض کردم در معراج مأمور به رکوع شدند، خطاب آمد فسبح باسم ربک العظیم، اول این خطاب آمد، اسم عظیم حق رو تسبیح کن، بعد ما میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، این تسبیح اسم عظیم خدای سبحان است. بعد وقتی پیامبر خطاب شد فسبح باسم ربک العظیم، فرمودند خدا به من یه دستور دیگه داد، فرمود فانظر الی عرشی، پیامبر و عرشم توجه کن. حالا عرش چیه؟ اینا رو قبلا اشاره کردیم، الان وارد نمیشیم. عرش ببینید اون مقام ربوبیت و اداره این عالم خلق است، به این گفته میشود عرش، ولا عرش یک کرسی نیست. ثم استوى علی العرش، عرش خدا یه مقامه، این که خدای متعال این خلق رو ربوبیت می کند، اداره می کند، این مقام عرش است. بعد خدای سبحان به رسول فرماد این مقام رو توجه کن. شما در نظر بگیرید خلقی که خدای سبحان دارد، حالا ما تازه در عالم دنیا فقط یه کلیاتی رو بلدیم، میگیم جمادات، نباتات، حیوان، انسان، بعد میریم ملائکه، فقط همین. خب شما الان میدونید جمادات، انواع جماداتی که میدونید، اینا هر کدام دارد این مواد ترکیب میشد و یه ماده خاص ساخته میشد، ما میفهمیم، میدونید؟ شما تو سنگ ها دقت کنید ببینید چه خبره. بعد بیا تو این گیاهان، شما این ذره ذره گیاهان چه خبره؟ اینا هر کدام به تنهایی ربوبیت میخواد، چون همشون با هم متفاوتن. شما ببینید این گیاه با اون گیاه با هم تفاوت دارد، در شکل او، در واقع شکل ظاهرش، در موادش، در خاصیتش، در همه اینا متفاوت است. خب پس این یک ربوبیت میخواد، یه اداره میخواد، بعد در آن واحد. اینجور نیست که اینها یک تأخر و تقدم، اول نوبت این باشه بعد نه. همین بارانی که حالا گفته شد، ببینید این باران کجا ببارد، چه مقدار ببارد، این کیفیتی که میبارد. بعد خدا فرمود این آبی که میریزه رو زمین، ما این آبها رو هدایت میکنیم کجا برو، آبهای رو زمینی و زیر زمینی. شما تو عالم حیوان الان بشر توانسته چقدر از حیوانات رو تازه شناسایی بکنه، تو دریا چقدر تونسته شناسایی بکنه، تازه اگرم تونسته فقط یه عکس بگیره و یه شکلی ببینه. اما این ربوبیت میشه همون مقام عرشی حق، ولی یه عظمت دیگه قابل تصور نیست که چه قدرت لایزالیست. اینها همه رو در آن واحد ربوبیت میکنه و بعد قرآن میفهمد لا یشغله شأن عن شأن، هیچ کاری مرو از کار دیگری باز نمیدارد. من اگر این گیاه رو میخوام تربیت کنم، دیگه اینجوری نیست از او حیوان غافل باشم، از توی انسان غافل باشم. همه آن یه عظمتیست. خدا پیغمبر میگه توجه کن. بعد رسول اکرم فرمودن فنظر تو الى عظمتن، میگه همین که خوب دقت کنید، خواهشم این خیلی با دقت توجه بفرمایید. رسول اکرم فرمود همین که این عظمت رو دیدم که ما اصلا نمیتونیم ببینیم، با اون روح خلق عظیم پیامبر میخواد عظمت حق رو ببیند. ما فقط یه اسم عظیم رو بلدیم میگیم. من فرمود همین که نگاه کردم، توجه کردم و عظمت حق تباشالا، ذهبت لها نفسی، دیگه نفس من رفت. اینجا میگن یه فناء محض پیغمبر رخ داد. ذهبت لها نفسی و غشی علی، من دیگه از خود بی خود شدم. یعنی دیگه به این عالم جسم و جسمانیت و ماده و اصلا دیگه از خودم به کلی غشیه، مثل کسی که اصطلاحا ما میگیم غش میکنه دیگه غافل است، غشیه. حالا ما یه غش مادی و ظاهری برای جسم داریم، یه غش باطنی و معنوی داریم، یه غشیه علی. بعد وقتی این حالت برام پیش آمد، فالهم تو ان، بله خدا به من الهام کرد تو این حال بگو سبحان ربی العظیم و بحمده. پس این لفظ سبحان ربی العظیم و بحمده لفظی است که خدای سبحان در معراج به رسول اکرم الهام فرمود، اونم در چه حالی؟ در حالی که پیامبر عظمت رو میبیند، در مقام این عظمت عرض میکند سبحان ربی العظیم و بحمده. بعد رسول اکرم فرمودن ان قلتو، این که من در این حال بگویم سبحان ربی العظیم و بحمده، لعظم ما رأیت، به خاطر عظمت چیزی که دیدم. پس بازم تکرار کنم، اگر اول صحبتمون گفتیم عمده سر رکوع در واقع این است که شخص توصیف به خدا، یعنی به عظمت خدا رو عبد توصیف کند، خدا رو به عظمت توصیف کند، اینجاست. بعد فلما قلت ذالک، پیامبر فرمود وقتی من گفتم سبحان ربی العظیم و بحمده، تجلل الغشی عنی، اون غشی من، یعنی اون فنا به بی خودی که به من در واقع از شد برگشتم. و حتی قلتها سبعا، بعد من 7 مرتبه در رکوعم گفتم سبحان ربی العظیم و بحمده، تا به حال عادی خودم برگشتم. فرجعت الی نفسی که ما کانت، برگشتم به حالت اولم. پس آقا مقام رکوع این مقامه، یعنی مقام توصیف و تعظیم حق تبارک و تعالی به عظمت است. حالا اینجا من یه تو در واقع نکته رو عرض بکنم. ببینید آقا این ذکر سبحان ربی العظیم به حمده که خب اصلا این لفظی است که خدای سبحان الهام فرموده. پس زبان عبد در رکوع وقتی میگوید سبحان ربی العظیم و حمده، زبان خدای سبحان است. بعد میگه خدا من که از زبان خودت ثناء خودت رو میگم. این بهترین ذکر در رکوع اینه. حالا این نکته هم باز یادآور بشم که قبلا خدمت شما عرض کردیم، امام صادق فرمودن رکوع یه حدی دارد، حد رکوع حد اقلش گفتن 3 مرتبه این ذکر کبیر سبحان الله العظیم و حمده در رکوعه. بله لفظ سبحان الله سبحان الله سبحان الله هم خوبه، اما حق رکوع و حد رکوع فرمودن حد اقلش 3 مرتبه این ذکر است. مثلا کسی که 1 مرتبه بگوید ثلث حق رکوع رو به جای آورده، و کسی که 2 مرتبه بگوید 2/3، وقتی 3 مرتبه بگوید حق رکوع رو که انه حد اقل حق رکوع رو، ولی پیامبر میفهمن من 7 مرتبه گفتم. خب این حد اقله. اما در رکوع از کار دیگری رو هم اگر انسان میخواد بگوید میباد از کاری باشد که توصیف و تعظیم خدای متعال است. حالا یه نمونه که حضرت صاحب الزمان در اون دعای که حالا در ماه شریف رجب وارد شده است، خب این دعا خیلی دعای عرشیه، بخشی از این تعظیم حق است. این عبارات رو بینید، یا باطنا فی ظهوره و ظاهرا فی بطونه و مکنونه، یعنی همان همون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. یه تفسیر اونه در واقع، یا مفرقا بین النور و الدجور. بعد این عبارت ببینید چقدر دیگه توصیف به عظمت است، یا موصوفا بغیر کون، ای خدایی که هرگز با کنه ذاتت وصف نخواهی شد، کی میتوانه تو رو وصفت بکنه؟ یا موصوفن به غیر کن و معروفن به غیر شبه، ای خدایی که شناخته میشی اما نه اینکه شبیه داشته باشی، تو لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد هستی. یا معروفن به غیر شبه، حاد کل محدود، هر محدودی در هر چه غیر توست محدود، تو او به او رو خلقش کردی و به او حد دادی. به شاهد کل مشهود، هر مشهودی تو شاهدش هستی. و موجد کل موجود، هر موجودی رو تو خلقش کردی، تو بهش وجود دادی. و محصی کل معدود، هرچه به شمارش میاد تو شماره میکنی. اینجا یه نکته جالب رو بگم آقا، این تحلیلی که از حضرت ابوالحسن امیر المؤمنین علیه السلام الله هست، که این هم یه تحلیل خیلی ویژه هست، لا اله الا الله و عدد اللیالی و الدهور، عدد شب و روز رو کسی میتونه بشماره؟ بعد لا اله الا الله و عدد الشوک و شجر، لا اله الا عدد الشعر و البر. خدا من تحلیل و تحلیل تو رو میگم به اندازه هر مو و کرکی که در این عالم وجود خلق کردی. شما موا بدن خودتون میتونید بشمارید تا به بقیه حیوانات برسه، به انسانهای دیگه برسه. این پرنده ها، این حیوانات چقدر این وقت ببینید خدا وقت میگه امام زمان و محصی کل معدود، عدد اونها رو تو میدونی هر حیوانی چه مقدار از این مو و کرک رو داره. ببینید و محصی کل معدود و فاقد کل مفقود. بعد آخر بار لیس دون کمن معبود، غیر تو که معبودی نیست. اهل الکبریا و الجود. یا ادامه این رو ببینید، یا من لا یکیف و بکیف، ای مولایی که تو هرگز با کیفیت و چگونگی نمیتونی توصیف بشی، و لا یعین و بعین، نمیشه تو رو بهت اشاره کرد اینجا هست اونجا هست. یا محتجبن ان کل عین، تو از هر چشمی کنه وجود تو پوشیده است، کی میتونه نامحدود رو ببیند و درک کنه. بعد یا دیموم و یا قیوم، ای مولایی که تو دیموم و قیومی، یعنی ازل و ابدی و قیومی، قائم به نفسی و هر موجودی قائم به توست. یا دیموم یا قیوم. حالا میخوام از کنم این عبارات رو بینید، اینها توصیف و تعظیم حق است. من میتونه در رکوع بیاد، در سجده بیاد، در قنوت بیاد، هر حال هر جا که بری. خب عرض کردم در رکوع، چون عمده سر رکوع تعظیم حق است، عرض کردم اول بهترین لفظش سبحان رب العظیم و بحمده هست. حالا بعد هم عرض کردم دیگه از زبان حجت حق باشد عباراتی که حضرت تعظیم کردن. خب خدا انشاءالله روزیمون کنه. حالا انشاءالله توفیق باشد ادامه بحثمونو در فرصت بعدیمون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذ کفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم عجل لوليك الفرج و محمد.